بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. قرار این شد که بخشی از تفسیر المیزان در جلد پنجم که بحث شرور را مطرح کردن، البته اصطلاح قرآنی این مسئله حسنات و سیئات، به مناسبت آیه 79 از سوره مبارکه نساء که می‌فرماید ما اصابک من حسنتن فمن الله و ما اصابک من سیئتن فمن نفسک و ارسلناک للناس رسولا و کفا بالله شهیدا. این آیه شریفه را البته قبلش هم باز هست که آیه 78 این که خوندم، آیه 79 بود. در آیه 78 هم اینجور هست: اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. بعد میفهمد و ان تصبهم حسنتون یقولو هذه من عند الله و ان تصبهم سیئتون یقولو هذه من عندک قل کلون من عند الله فمال هؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا. پس آیه 78 و 79 که در آیه 78 سخن منافقین، کفار و منافقین را نقل میکنه، ظاهرا منافقین، که و ان تصبهم حسنتون یقولوا هذه من عند الله. هر وقت یک حسنه یعنی خیری براشون حاصل می شود، بگوین که خب این از جانب خدا بوده که به ما رسیده. و این تصیب هم سیعتون، اگر امر ناگواری، مثلا شکست در جنگ، اگر یک امر ناگواری بر اینها وارد بشه، یقول و حاضهی من اندک، پیغمبر را ملامت می کنن و می گوین که این از جانب شما بوده. خدای متعال می‌فرماید به اونها بگو کلون من عند الله، یعنی چه اونی که حسنه است، مثلا فتح پیروزیه، چه این که سیئه است یعنی شکسته یا سایر حوادث تلخ و ناگوار، همه اش از خداست. این آیه 78. ولی در آیه 79 ظاهر آیه اینه که خلاف اون چیزیست که در همین آیه 78 بیان شده، چون در اون آیه میفهمد ما اصابک من حسنتن فمن الله و ما اصابک من سیئتن فمن نفسک. یعنی ظاهر حالا در بادی امر به نظر میاد که همونی که در آیه 78 رد شد، یعنی قول مثلا منافقین که اگر حسنه ای وارد میشد میگفتن از خداست، اگر سیئه‌ای وارد میشد میگفتن از شماست پیغمبر، اونجا خدای متعال فرمود اشتباه میکنن، همهش از خداست. ولی در آیه ادامه، در آیه بعد، گویی به حسب ظاهر همون مطلب را داره تأیید میکنه که ما اصابک من حسنتن فمن الله و ما اصابک من سیئتن فمن نفسک. این ظاهرش اینجوریه. این در ابتدای امر که آدم این آیات را میبینه به ذهنش میاد که اینها با هم سازگاری ندارن، ولی قطعا اینجور نیستا. باید ببینیم سرش چیست و مقصود چیه. حالا به مناسبت این آیات، مرحوم علامه اینا را که توضیح میده آیات را، بحثی را مطرح میکند: کلامون فاستناد الحسنات و السیئات الیه تعالی. در ابتدای این بحثشان می‌فهمند که به نظر اینطور میاد که انسان در ابتدای امر که به مفهوم حسنه یا سیئه، یعنی خوب و بد، خیر و شر، زشت و زیبا، انسان متوجه شده، این را در محسوسات، اون هم در مورد انسانهای هم نوع خود، یعنی انسانهای دیگر، به این مفهوم پی برده. این بحث را از اینجا شروع میکنم. یه سبکی است علامه داره در خیلی از جاها، هم در المیزان هم در غیر از المیزان، یک سبکیه، یک روشیه که ایشون در مفاهیم وقتی میخواد اینها را ریشه یابی کنه برمیگردانه به مصداقها و در واقع اون موارد حسی. از اینجا معمولا مفاهیم را شروع میکنه و به اونها پی میبره. و مثلا انسان در ابتدای زندگیش، در دوران کودکی، حتی گاهی در بعضی از مفاهیم از انسان هم عبور میکنه، وارد زندگی حیوانات هم میشه، از اونجاها شروع میکنه. مثلا در مفهوم کلام، در مفهوم کلام همین تحلیل را ایشون کرده، کلام، تکلم، کلام، لفظ، اینا از کجا پیدا شده. یه سبکی است در خیلی از جاها، ایشون این سبک و این روش را در مفهوم شناسی تحلیل مفاهیم به کار گرفته. حالا در اینجا هم میفهمن که به نظر یشبه، تعبیرشون اینه، یشبه یعنی گویا، به نظر اینجور میاد که در بادیه امر انسان به مفهوم زیبایی و زشتی یا حسنه و سیئه، خوب و بد، اینطوری متوجه شده که در هم نوعان خودش در خلقت اونها توجه کرده، ذهنش و توجهش به اون جلب شده، مخصوصا در چهره اونها و در کل خلقت انسانهای دیگر، به خصوص در چهره اونها. از سیما و چهره اونها این مفهوم براش به ذهنش آمده. چطور آمده؟ خب یک احساسیست، یک ادراکیست که مثلا این ترکیب را در این چهره، در این صورت، در این خلقت دیده، دیده مطابق با طبعشه، این احساس خوبی ازش براش حاصل شد. یکی دیگر را دیده است که نه، این اونجور مطابق طبعش نیست، احساس بدی براش حاصل شده، یعنی جذب و دفع، این حال طبیعیه. پس خواستگاه و سرچشمه تنبه و توجه انسان به مفهوم زیبایی و زشتی یا حسنه و سیئه، خوب و بد، به این امور محسوس، امور طبیعی برمیگرده به این صورت. این بحث اولشون. بعد میفهمن به مرور زمان این دو مفهوم را که در محسوسات بود به حوزه افعال هم سرایت داد، رفت در یک در واقع سطح دیگری، مرحله جدیدی، افعالی هم که از خودش یا از انسانها صادر میشه که اینها دیگه امور از محسوسات و طبیعیات نیستن، کاریست، فعلیست که یستر از یک انسان. بعضی از افعال را گفت خوبه، بعضیاش گفت بده، بعضیاش حسنه است، بعضیاش سیئه است. چرا؟ اینم باز با خودش مقایسه کرد. چطور در اون قدم اول مقیاس خودش بود، طبع خودش بود که یلائم طبعه یا لا یلائم طبعه، اینجا هم همینطوره. منتها اینجا حالا دیگه بحث طبع خیلی نیست، غرض مطرحه، یعنی یه امر عقلانی و عقلایی میشه. اونجا یک امر حسی بود، اینجا یک امر عقلایی و عقلانیه. انسان یک اغراضی داره برای زندگی خودش، یک در حقیقت مقاصدی داره که اون مقاصد و اغراض را خوب میدونه، یعنی مطلوبشه. حالا هر فعلی که با اون مقاصد و اغراض هماهنگ باشه، احساس کرد که اینا هماهنگ، ادراک کرد هماهنگ، گفت این حسنه است، خوبه، و هر فعلی که خلاف آن بود گفت این بده. لذا یک مقوله‌ای به نام حسن قبح در حوزه افعال به وجود آمد. پس حسن قبح در افعال پس از حسن قبح در امور طبیعی حسی است، یعنی به عبارت این حسن قبح عقلی پس از حسن قبح طبعی حسیه. این سیریست که ایشون می فهمن انسان یشبه، البته حالا یقین و قطع نمی کنن، ولی میفهمم به نظر میرسه که اینطوری باشه. این مرحله دوم. در مرحله سوم عرض شد خدمتون که رفت سراغ حوادث. مرحله سوم چه میشه؟ مرحله سوم از افعال هم عبور میکنه و به حوادث و رخدادها، رخدادهایی که واقع میشود در زندگی او، حوادث و رخدادهایی که رخ میده، حالا گاهی طبیعیه گاهی حوادث انسانیه، حالا فرق نمیکنه، وقایع و رخدادهایی که در حیات او رخ میده، این وقایع و رخدادها را هم دو دسته کرد، حسنات و سیئات، خوبها و بدها، حسنها و قبها، یا خیرها و شرور. هر حادثه‌ای که حالا طبیعی یا غیر طبیعی در جهت سعادت او، مقاصد او، اغراض او بود، بازم با خودش داره مقایسه میکنه، یعنی مقیاس خودشه، اغراض خودشه، اینا را گفت که حوادث خوبی هست. اگر بارانی بارید، طبیعت شاداب شد، گیاهان رویید، خلاصه محصول زیاد شد، میگه که این باران، این حادثه ای که واقع شد خوبه. اما اگر چنانچه طوفانی آمد که درختها را خراب شکست، خانه ها را ویران کرد، میگه این طوفان بده. یعنی هر دو تا حادثه رخ داده، حادثه طبیعی، هر دو علت داره، علت طبیعی داره، ولی متناسب با خواست و اغراض و منافع خودش، یه اداره میگه خوبه، یه اداره میگه بده. جنگی رخ داد مثلا که این جنگ نسبی هم گاهی میشه، گاهی جنگی رخ میده در یک جایی این کسب و کارش رونق پیدا میکنه، خوشحال میشه، برکت برای او داره. یه وقت نه، جنگی است که برای او مشکل ایجاد میکنه، میگه بده، و هاکذا پیروزی. لذا مثلا بعضی از حوادث را به قول ایشان بعد میفهمد، بعضی از حوادث بر دشمنانش رخ بده خوشحال میشه، همون حادثه اگر برای دوستانش رخ بده ناراحت میشه. حادثه واقع واحد است، یک حادثه است، حالا اون حادثه طبیعی باشه یا بشری باشه فرق نمی کنه. اما اگر برای دشمنان انسان واقع بشه، انسان اون را خوب می دانه، میگه خیلی خوب شد، الحمدلله، شکر می کنه. اما اگر همون واقع، همون حادثه طبیعی یا غیر طبیعی برای خودش یا برای دوستانش واقع بشه، ناراحت میشه، متعلم میشه، اینا بد می دانه خلاصه. بنابراین این سه محور و سه حوزه حسنات و سیئاته که از مرحله طبیعی و حسی شروع شده به حوزه افعال، به حوزه حوادث و رخدادهای طبیعی یا غیر طبیعی در زندگی بشر. این بحث اول مرحوم علامه است که من یک صفحه و نیمی دو صفحه هست که نشان میده. حالا چیزی که به دست ما میاد از این بحث که عرض کردیم در بررسی اون فرمایش شهید مطهری، که این گونه نیست که درک حسن وابسته به درک قبح باشه، فهم زیبایی وابسته به فهم زشتی باشه، اینجور نیست. اینها مرتبط با همند، اما از باب تزایف نیستن، متزایفن نیستن. بله متزایفن جوریست که نمیشود یکی را فهم کرد بدون دیگری. المتزایفن، متزایفان، متکافئان، عرض شد که بله قوتن و فعلن، وجودن و عدمن، متضاعفان اینجوری هم نمیشه اصلا. یعنی از انسان بخواد فوقیت را بخواد تصور کنه، تا معنای مقابلش که تحتیت باشه به ذهنش نیاد، فوقیت معنی نداره. ابوت را اگر بخواد تصور بکنه، تا معنای بنوت تو ذهنش نیاد، ابوت معنی نداره. علیت را اگر انسان بخواد تصور بکنه، تا معلولیت تو ذهنش نیاد، علیت امکان نداره. این متضایفینه. اما بحث حسن و قبح متضایفین نیستن که تصور احده ما لا یمکن الا تصور دیگری. چرا؟ چون مقیاس دیگری داره، هر دوش مقیاس سالس داره. مقیاس چه شد؟ طبع الانسان، غرض الانسان، سعادت الانسان، مقاصد الانسان، این مقیاس. درسته؟ پس هر واقعی یا فعلی یا امر طبیعی که موافق طبع باشه، غرض باشه، سعادت باشه، به این میگه چی؟ به این میگوید حسنه و این حسنه. چه کار دارد به اون حادثه دیگر؟ فرض کنه اصلا حادثه دوم رخ نده، فقط این حادثه مثبت و مفید برای او رخ بده، پس امکان داره. هم وجودن ممکنه، هم تصورن و مفهومن ممکنه. اینطور است. دقت می‌فرمایید؟ نه وجودش وابسته به او هست که لاجرم نشود الا او، نه درکش. البته چون مرتبطن مؤثر در همن، بیگانه نیستن، در این حال به همدیگه تأثیر میگذارن، در همدیگه تأثیر دارن، جلوگری و جذابیت و توجه بیشتر اینا هستا. این از این بحث مرحوم علامه خواستیم همون نکته را استفاده کنیم که اون فرمایش مرحوم شهید مطهری که تعبیرشون اینه که اگر زشت نبود زیبا هم نبود، نه قابل فهم بود نه قابل وجود بود. میگیم این درست نیست، این به اطلاقی البته، حالا فعل جمله گفتیم یه جاهایی ممکنه، اما اینکه به طور کلی بگوییم فهم زیبایی لا یمکن مگر با فهم زشتی، که متضایفن باشن، متضایفن نیستن، یا وقوعش، تحققش، وجود خارجیش امکانات مگر او که او باشه، نه این کلیت نداره. بله در موارد این گونه است، موارد خاصی اینجور هست، اما اینکه کلی باشه که متضایفن باشن نه متضایفن نیستن، لذا متقابلینن، متقابلین به نحوه یا عدم ملکن یا ضدن. حالا اگر بخوام بر اساس اون اصطلاح منطقی صحبت بکنیم، نسبت بینش خیر و شر و حسنه و سیئه و خوب و بد و زشت و زیبا یا عدم و ملکه است یا تضاده، نه تضایفه. دقت می‌فرمایید؟ اونی که مرحوم شهید مطهری فرموده است در حقیقت تضایف را بیان کرده، که نه تقابل اینها تقابل تضایفه، که احدهما لا یمکن مگر با دیگری تصورن و تحققن. اون وقتی است که نسبتش چه باشه؟ تضایف باشه. اینجور نیست، هیچ کس هم نگفته در طول تاریخ، هر کس گفته یا گفته تضاد، یا غالبا میگن اصلا عدم ملکه، نسبت بین خیر و شر رو میگن عدم و ملکه. حالا نهایتا بگوییم تضاد، مثلا ثانویه ها میگفتن تضاده، هر دو وجودی هست، امران وجودیان متضاد دانن، غالبا میگوین نه شر عدم خیر است. همینجور دیگه نگاه کلی فلاسفه، خود شهید مطهری دیگه، خود ایشون هم این بحث دارن که شرور عدم هم نسبت به خیرات. خب اگه عدم ملکه است، عدم و ملکه، اینجور نیست که احده ما بدون دیگری امکان نداشته باشه، تضایف نیست. ولی در موارد خاصی قبول داریم، سازمان هستی و چینش عالم، طرح عالم، حالت حکمی هم هست، به گونه ای طراحی شده که دسترسی و برخی از کمالات از معبر سختی ها باشه، ایب نداره. این امر ثانویه. دقت می‌فرمایید؟ ما دو تا بحث داریم، ما اینا دقت کنید، دو تا بحث داریم، یک ضرورت الشرور، فوائد الشرور. یه وقت میگیم اصلا نمی‌شود، امکان نداره، این میشه ضرورت، اجتناب ناپذیره. یه وقت میگیم نه اینکه نمی‌شود، اما حکمت اقتضا کرده اینجور باشه. این بحث دومه. پس این که ما بگوییم که مثلا برای رسیدن به که ولن ابلون نکن به شیء من الخوف والجوع، آیه شریفه و مواردی که بله یک سلسله کمالاتی اینجوری طراحی شده که دسترسی به آنها از معبر چیه؟ از مسیر ناملایماته، مصاعب و مصائب. این همه درستیه، ما لذا بعد نهایتا رسیدیم به این که این امرش داره مداره همه و هیچ نیست، که هیچ کجا سیئات تأثیر گذار در وجود خیرات نباشه، نه اینا نمیتونیم بگیم. فی الجمله مواردی است که حسنات از معبر سیئات میگذرد. حالا حسنات به تعبیر قرآن میگیم، یعنی خیرات از معبر شرور میگذرد، بدون این نمیشه. یعنی رسیدن تا نماز شب نخانه یک کمالات حاصل آدم نمیخواد بشه، نمیشه. و بالاخره نماز و شب خوندن یه خوردی سختی داره دیگه، سختیش هم اینه که از وقت خواب باید بلند شه، بدون این نمیشه. لذا هم در حوزه تشریع هم در حوزه تکوین حکمت الهی اقتضا کرده که سختی ها را بکاره، مشکلات را درست کنه، مصائب و مصائب، این دوتا تا آدم را به یک مقامی برساند. این حرف درستیه، میشه فعل جمله. اما اینکه اصلا بگوییم به طور کلی، ها به لحاظ فلسفی یک نگاه فیلسوفانه کلی داشته باشیم، عرض کردم این نمیشه مگر تضایف باشه. بله اگر واقعا نسبت بین الخیرات و شرور ها نسبت و تزایف باشه حق با شهید متحریه، برای خاطر این کنجا تصورن و تحققن احد المتزایفن بدون آخری نمیشه. شما بگید من معلول دارم بلا علت، این نمیشه. علیت دارم، البته نه علت ها، علیت هست بلا معلول، علیت بالفعل ها نه به شعنا. دقت میکنین، علیت بالفعل، علتی که بالفعل علت باشه، علیت داشته باشه، معلول میخواد. مثل حب و محبوبه، یعنی شما مگه میشود که آدم حب داشته باشد محبوب نداشته باشد؟ مگه میشه چنین چیزی؟ نمیشه. حب وقوعش محبوب میخواد، اینا نسبت تزایف برشون حاکمه. این حالا به هر حال حاصل این مطلب بود. بازم به این انشاءالله تعالی فرمایشات علامه را همه را که میخوانیم شاید نکاتی پیدا بشه به اینا برگردیم. و به هر حال اون فرمایش شهید متحری را مطلقا اول رد کردیم، از اون حرفی که مطلقا رد کردیم پس گرفتیم حرفمون را، نه مطلقا رد نمی کنیم اما مطلقا هم تأیید نمی کنیم. حاصل حرفی میشه اون فرمایش استاد فی الجمله قابل تأییده نه بالجمله. چرا؟ نه سلامتی معنیش چیه مگه؟ نه اصلا معنی شما تعریفی از سلامتی ارائه بفرمایید. نه اصلا تا تعریفش بکنید ببینید چی هست سلامتی چیه؟ خب چی چیه؟ سلامتی را تعریف کنید ببینید میشه یا نمیشه. یا بالاخره معنی داره دیگه. مثلا وقتی میگیم که ابوت، ابوت رو میخوایم تعریف کنیم، یعنی مثلا اب من له الاب، اب من له الاب، یعنی مثلا امکان نداره بدون او. معلول یعنی ما له الا، علت یعنی ما له المعلول. توجه فرمودید؟ محب ما له المحبوب، محبوب ما له المحب. یه وقتی اما سلامتی، خب سلامتی به تعریف بالاخره داره دیگه. به قول شما مزاج بدن بر مقیاس طبیعی خوب کار میکنه، خوب کار کنه. یا چی؟ خب آره، یعنی طبق طبیعتشه. طبیعتش چی چیه؟ طبیعتش اینه که بالاخره چشم مثلا میبینه. آره خب این میبینه سالمه. حالا اگر انسان اصلا نتونه ندیدن نباشه و تصور نکنه این حالت دیدن، این فعل دیدن، این نمیتونه بفهمه. مثلا این غذا خوشمزه است، خب خوشمزه است، یعنی وقتی رو ذائقهش میگذاره این ذائقه میپسنده مطابق ذوقشه. یه صدای قناری به گوشش میخوره، آبشاری است رفته از در طبیعت، فصل بهار تابستانه، این صدای آبشار، پرنده ها هم دارن اونجا پرواز میکنن میخوانن، سبزی ها هم هست، هم چشم نوازه هم گوش نوازه، خوبه دیگه. حالا حتما باید کلاغا هم اونجا قارقار کنن تا آدم صدای بلبله ها رو بفهمد که اینا بلبله ها خوب میخوانن؟ نه ها؟ یا مثلا آسمان خراش هم باید اونجا چیز بکنن، صدای قررش داشته باشه تا آدم آبشار رو بفهمد؟ میفهمد دیگه آبشار رو. اینجور نیست که فهم خوبی طبیعی یا غیر طبیعی و وقوعش همواره متوقف بر چه باشه؟ بر فهم. ولی این کلیت نداره، اصلا تزایف نیست. کلید منطقیش پیدا کردیم امروز. کلید منطقیش این است که النسبت بین الخیر و شر تضاد او عدم الملکه، عدم الملکه. تزایف که نیست که، اگر تزایف می بود فرمایششان درست بود، اما تزایف نیست، لذا درست نیست، کلیت نداره. حالا به هر حال دیگه مرحوم های متحری بزرگی بزرگی ایشان سر جای خودشه، با این اشکالات ما ایشون عظمتش کم نمیشه. بله یه نکته هم به ذهن میرسه، اون روز ما عرض کردیم چطور استاد اینها را اینجا فرموده. یمکنه ها، اینم یه احتماله که بالاخره کتاب را که استاد نوشته است فقط برای طلبه ها و برای متخصصین ننوشته است، به گونه ای کتاب را نوشته است که خواص و غیر خواص بتونن استفاده کنن، لذا مانعی نداره که فی الجمله در یک چنین کتابی خطابه هم خطابیات هم باشه. دقت میکنه چه از این نکته است، یعنی دیگه میشه دفاع کرد که اگر ما مثلا در کتاب عدل الهی
یک درصدی خطابیات هم یافتیم، در عین این که استاد از اول فهمونده از میخوام به روش فلسفی بحث کنم، شاکله بحثش فلسفیه تا آخر و خواص را اشباع میکنه، خواص میتونن وارد بحث بشن. اما بالاخره مخاطبان عام هم داشته دیگه، اونجاهایی را که مخاطبان عام نمیتونن بفهمن با همین خطابیات میفهمن، اونا هم سهم خودشون رو میبرن. این هنرمندی مؤلف را میرسانه، البته با غرضش ها، چون میخواد کتاب را به گونه‌ای بنویسه که در دسترس عموم، نه حالا عمومی که به اون معنای خیلی وسیع کلمه ها، ولی اونایی که متخصص نیستن اما میخوان اینا را بفهمن، علاقه من برای اونا هم مفید باشه، میشه اینجور دفاع کرد. مثل این که در قرآن کریم ما خطابیات داریم، جدلیات داریم، برهانیات هم داریم. این نقص قرآن نیست، این کمال قرآنه. چون قرآن یک کتاب خواص نیست، برای همه آمده، هم خواص هم عوام هم متوسطین، برای همه آمده. وقتی که یک کتابی میاد برای هدایت عموم، قطعا باید جوری طراحی بشه که هم خواص بتونن استفاده کنن، هم متوسط ها بتونن استفاده کنن، هم عوام استفاده کنن. این اصلا نقص نیست، این منقصت نیست. ما به لحاظ یک بحث علمی میگیم در چارچوب یک بحث علمی این نقد را داره. خب اگر برگرده بگه آقا من درسته خودم متوجه بودم، ولی که این مقدار مطالب را که آوردم با اون ادبیات، میخواستم یه عده مخاطبانی هم که اونا رو نمیفهمن، اگر اینا رو بفهمن قانع بشن. یک روز یک خاطره ای براتون هستم. یک روز خدمتی از که استاد آیت الله سبحانی بودیم در مؤسسه چهار رو بیمارستان و بحث معاد مطرح بود، شبهه آکل و معکول. ایشان اون طرف میز نشسته بود، بنده این طرف میز نشسته بودم. خب ایشون بیان میفرمود، بنده مینوشتم، صحبت میکردم. البته بحث به این سطح بود که اول من میرفتم یه مطالعات میکردم، ایشان هم که خب مطالعات چندین ساله بود اینا داشتن، منم میرفتم مطالعه میکردم، بعد مینشستیم، ایشون طرح بحث میکرد، با هم یه خورده صحبت میکردیم، بعد ایشون املا میکرد، من مینوشتم. این سبک کار ما اینطوری بود، چند جلد از منشور جاوید، از جلد نهم، دهم، یازدهم، دوازدهم، ماه رمضان هم معمولا بود. رسیدیم به این شبهه آکل و معکول. خب ایشون چند تا جواب فرمودن، مثلا یک جواب اینه، یک جواب اینه. از جمله فرمودن که به علم ثابت کرده که سلول‌های بدن انسان، اکثر غالب سلول‌های بدن انسان غیر از ظاهران سلول‌های ادراک که مال ادراکات و اینا هست، بقیه این سلول ها هر 8 سال 10 سال یک بار عوض میشه. نظر علمی. خب شبهه آکل و معکول مثلا میگه که بس کنیم 20 سالش بود آکل این را خورد، خب میگه این 10 سالش که بود یه بدنی ازش تو طبیعت موند، اون سلول ها که عوض شد، اون سلول ها که نیست که نشدن که، بالاخره اونا هستن در عالم. توجه فرمودید. 60 ساله بود آکل این را خورد، بالاخره چند تا بدن داره تا اینجا، 60 تا بدن داشته، یکیش آکل خورده، بقیهش که نخورده که. فرمودن ما میگیم که بالاخره یکی از این بدنها در این عالم طبیعت هست. خدا اگر علمش به قدری باشه که بدن شناس باشه، اجزای طبیعت را بداند، خب اون بدن را برمیگردانه. کی گفته که باید اون بدن 60 سالگی باشه 20 سالگی باشه؟ چه اشکال داره؟ بالاخره بدن این آقاست. اینجوریشون فهمودن بر اساس این نظر علمی میشود پاسخ داد به شبهه آکل و معکول. بنده بهشون عرض کردم که حضرت جناب استاد را یادم نیست تعبیر چی کردم، گفتم حضرت عالی شما خودتون این را قبول دارید؟ من که این را عرض کردم، ایشان فرمود فلانی من که برای شما، برای تو یا برای شما، من کتاب عقاید نمی نویسم که فقط شما رو بخوام قانع کنم. من که ننشستم اینجا که چیزایی بگم که شما خوشت بیاد شما رو قانع کنه. من معلم استاد چیزه به صدا باشه، عالم عقایدم، عالم دینم. این کتاب که می نویسم بعد میره در دسترس مردم قرار میره، به من به عنوان یک عالم دین نگاه میکنم. من باید جوری بنویسم که اونا هم استفاده کنن، برای اونا هم قابل فهم باشه. خب پس معلوم میشد این نویسنده خود متوجه است که ممکن است این پاسخ را یک فیلسوف و اهل دقت قبول نکنه. میگه باشه قبول نکنه، من اینجوری نوشتم که دیگری هم از این بتونه استفاده کنه. لذا میشود در کتاب عدل الهی که شاکلش فیلسوفانه است، حالا یه مقدار خطاویات هم یه جاهایی چاشنی شده باشه، البته یه درصدی، میگیم چرا از دستش در رفته، از مدار خارج شده؟ نه، خودش متوجه بوده، ولی خب بالاخره برای اون مخاطبانی که اون وقت می‌نوشته می‌خواسته اینا هم متوجه بشن. این نکته هم اصلا، این در عین حالی که ما اشکال می‌گیریم، ولی اون دفاع رو می‌توانیم بکنیم. خب حالا بس برگردیم به کتاب دیگه، بنا شده کتاب المیزان رو اینجاش بخونیم. دارید که المیزان که خدمتتون هست. یشبه ان یکون الانسان اول ما تنبه علی معنی الحسن تنبه علیه من مشاهدت الجمال فی ابناء نوعهی الذی هو اعتدال الخلقه. حالا حسن را هم علامه معنا کرد، حسن یعنی اعتدال در خلقت. بس به نظر میاد یشبه، به نظر میاد که انسان به معنی حسن اولین باری که متنبه شده از این راه متنبه شده، به زیبایی طبیعی، جمال طبیعی که همون اعتدال خلقت. الذی هو اعتدال الخلقه و تناسب و نسب الاعضاء. اعتدال خلقت را معنا میکنه. اعتدال خلقت یعنی چی؟ یعنی اعضای بدن یک تناسبی با هم دیگه دارن، موزونن، هماهنگن. و خاصتاً فی الوجه، مثلا در چهره. ثم فی سایر الامور المحسوسه فی من طبیعیات، و سپس در سایر امور طبیعی در موجودات دیگر غیر از انسان. و یرجع بالاخره الی موافقت شیء لما یقصد من نوعی. بله طبعا. خلاصه نهایتا معنی حس به چه برمیگرده؟ و یرجع یعنی یرجع الحسن، حسن سرانجام به چه برمیگرده؟ به موافقت داشتن هر چیزی، یک شیء، لما یقصد، با آنچه که قصد میشود از اون، از نوعش، یعنی یک انتظاری از نوع این پدیده هست، اون انتظار که برآورده میشه به اون میگوین حسن. فحسن وجه الانسان کون و کل من العینه و الحاجبه و الازنه و الانفه و الفمه و غیرها علا حاله. حالا زیبایی صورت به چیست؟ به اینکه چشم و ابرو و گوش و بینی و دهان و سایر اعضای بدن، چیز چهره، علا حاله او صفتن، یک وضعی باشه، وصفی باشه که ین بقی ان یرکب فی نفسی علیها، که از این نوع خلقت انتظار می رود. و کذا نسبت و بعضها الى بعضن، بعضی از این اعضا با هم چه نسبتی دارن. و هینه ازن تنجز و نفس، از کجا حالا در مقام اثبات، اون مقام ثبوتش بود، اون مقام ثبوته، حالا مقام اثبات از کجا می فهمیم که این اعتدال هست، این هماهنگی هست؟ از این جذب، از این که ما جذب می شویم. تنجذب النفس و یمیل و طبع، این مقام ادراک، مقام اثباته، اون اصل حقیقتش بود. و یسمی کون و شیء علی خلاف هذا الوصف به سوء و المساءه و القبح. حالا اگر خلاف این باشه، زشتی و قبح و سوء و بدی و اینا نامیده میشه. نتیجه میگیره اینجا همینجا یک نتیجه میگیره. فالمساءه معنا عدمی، پس معلوم شد که قبح یک معنی عدمیه، یعنی عدم ملائمت، عدم هماهنگی. کما ان الحسن معنا وجودی، این یک نتیجه اینجا گرفت. این مرحله اول. ثم امم ذالک الى الافعال والمعان الاعتباریه والعناوین المقصوده فی ظرف الاجتماع. در مرحله دوم رفت سراغ افعال و عناوینی که در حوزه جامعه، یعنی زندگی اجتماعی مطرح میشه. من حیث ملائمت حال غرض الاجتماع و هو سعادت الحیات الانسانیه او تمتع من الحیات. حالا اون امر اجتماعی مطلوب چیه؟ سعادت زندگی یا بهرمندی از زندگی، این میشود مطلوب در زندگی اجتماعی. و عدم ملائمت ها یا و هماهنگ نبودن. فالعدل حسنون، مثلا بگیم عدل حسن است، ولی احسان الی مستحقی حسن، و تعلیم و تربیت و نصح و ما اشبه ذلک فی موارد و حسنات، اینا همه خوبه. چرا؟ چون با اون بهرمندی از حیات و سعادت انسان سازگار. و ظلم و العدوان و ما اشبه ذلک سیئات قبیحه، اینا بدن. چرا اون دسته اول خوبه این دوم بده؟ لملائمت القبیل الاول لسعادت الانسان، چون دسته اول با سعادت انسان سازگاره. اول تمتعه تام، حالا اونایی هم که خیلی به سعادت و اینا توجه ندارن، همین زندگی دنیوی، بهرمندی از
زندگی دنیاوی هم براشون مطلوبه. اول تمتع تام فی ظرف اجتماعی دسته اول و عدم ملائمت القبیل ثانی لذالک و هاذ القسم من الحسن ما یقابله. حالا این دیگه بحث ادامهش نمیخواد، میفهمند حالا این آیا معیارش ثابته یا ثابت نیست، آیا این حسن و قبه ها که در ظرف اجتماع مطرح میشه متغیرند و نسبیند یا امر ثابتند. که بحث مهمی است در حوزه مسائل اخلاقی که آیا ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها در حیات انسان امور ثابتی هستند، فراتاریخی‌اند، فرازمان‌اند، فرامکان‌اند یا نسبی‌اند. اینجا ایشون می‌فهمد نمی‌توانیم بگوییم همه‌اش متغیره، نمی‌توانیم بگوییم همه‌اش ثابته. برخی از اینها همگانیه، یعنی در همه جوامع مطلوب است، در همه زمان‌ها و مکان‌ها. بعضی‌ها نه، بعضی‌ها متطور و متحوله. این ذیلش اینه، یعنی این حسن و قبه‌های اجتماعی که برمیگرده به هماهنگی با سعادت انسان یا تمتع از حیات، اینا بعضن ثابتاتن بعضن متغیراتن. لذا اون حرفی که میفهمد مارکسیستا ماتریالیستا معتقدن که همه چیز را نسبی میدانن، اخلاق را نسبی میدانن، ارزش‌ها را نسبی میدانن، این غلطه. میگه به اینا گوش نکنید، به حرفای اونا گوش نکنید. این ذیلش اینه، بحث اخلاقیه. حالا میخوایدم بخونیم دیگه بچه‌ها. بله، میفهمد که و هاذ القسم من الحسن و ما یقابله، یعنی قب، تابع للفعل الذي يتصف به من حيث ملائمته لغرض الاجتماع، که با غرض اجتماع هماهنگه. فمن الافعال ما حسنه دائمی ثابت. بله، بعضی از اینا اینجوریه، حسنش همواره برای مقاصد حیات این است که یعنی موافق با مقاصد حیات، پس حسنش دائمیه. اذا کانت ملائمته لغایت الاجتماع و غرضه کذالک، یعنی همیشه دیه مثل عدل. عدل ملاحظه میکنم در طول تاریخ نه کسی شنیده شده، نه دیده شده، نه در زمان ما که برگرده بگه عدل بده. اگر عملا هم ظالم باشه میگن من عادلم، خودش عادل میدونه، یعنی زیر پوشش عدله. الان مثلا آمریکایی‌ها ملاحظه میکنید دیگه، میگن حقوق بشر، اون وقت جنایت میکنن به بشر، یعنی منتها میان زیر چتر حقوق بشر، دموکراسی مثلا، مردم سالاری، حقوق مردم، از این حرفایی که دیگه گوش دنیا را اینا اونقدر گفتن که چندش آور شده، آدم دیگه اصلا بدش میاد. واقعا خیلی آدمای عجیب مزخرفن، یعنی واقعا اینا مزخرف‌های تاریخن که فعلا تو این عصر تمدن و دوران مدرن اینا پیدا شدن. چنگیزها بیچاره ها از خواب باید بلند شن، از قبر سر در بیارند و دیگه انگشت حیرت به دهان بگیرند در مقابل این یا و سرایی های اینها. خب دیگه ایام چون ایام انقلابه، بالاخره ما هم جوشش انقلابمون گاهی به جوش میاد برحال کما پیش. خدا انشالله رهبر عزیزمون را حفظ کنه. دیگه ما تا رهبر داریم به لطف الهی فعلا غمی نداریم. ایشان بصیر، خبیر، متوجه، هوشیار و همه زوایا را با سخنرانی‌هاش خلاصه بیان می‌کنه. ما خیال راحته، واقعا اینجور است، واقعا اینجوره. نهاد ولایت فقیه یک، شخص ولی فقیه هم دو، هم نهادش مبارکه، هم الحمدلله شخصش لایق و شایسته و واقعا. و اینا یه حرف می‌زنن، حرف می‌زنن، حرف می‌زنن، حرف می‌زنن، 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 بعد یک سخنرانی ایشان می‌کنه همه را پنبه می‌کنه کنار دیگه. خدا حفظ کنه ان شاء الله تعالی. و من الافعال ما یختلف حاله به حسب الاحوال و الاوقات و الامکنه او المجتمعات. بله، بعضی از افعال نسبیه، حسنش نسبیه، قبحش نسبیه. مثلا فضحک و دعابت و حسن، خندیدن و شوخی کردن یه فعلیه دیگه، این خوبه. اندل خلان یا خلان، این نزد دوستا آدم شوخی کنه، مزاح کنه، خوب. لا اندل اعازه، حالا یک شخصیت خیلی برجسته ای آدم این شوخی کنه سبکه، یعنی دیگران خوششون نمیگه بد کاری کردی، چی بود اینجا جاش درد نبود، اما حالا خودمونی اصلا با هم دیگه شوخی میکنن. و فی محافل سرور دون المعاتن، در یک جلسه شادی جشنه اما مردم عزادارن و خدا رحمت کند آیه فلسفی فرمودن که آدم باید مطالب را به جا مصرف کنه، گاهی مطلب مطلب خوبیه، خیلی عالیه، اما بعد جای مصرف میکنه همه را به هم میزنه.
توجه فرمودید. بعد یه نفر رفته بود منبر، میگن رفته بود بر مسجد الحرام منبر سخنرانی کرده بود، خب پشتش هم به خانه خدا، بعد دست داده بود گفته بود قسم به این خانه، این که میگم چنین چنان، اصلا مردم دیگه خانه خدا همونجا میبینن دیگه، این دست داد به خانه خدا چقدر اثر کرد. یه نفر اونجا دید عجب منبر این آقا رفت، خیلی خوب گرفت، خیال کرد همشون میشه تقدیر کرد، حتی دست زدن به این خانه که به قسم به این خانه. معل ازم اونجایی که ایشون منبر میرفت پشتش به یک بیت دیگری بود، هوا داشت بود، بعد دست زد گفت قسم به این خانه، بابا هرچی گفته بود از فراموش شد دیگه، به مای چی. ایشان میفهمون مرحوم های فلسفه یه جشن، جلسه جشنی بوده، یه آقای رو من دعوت کردن، عروسی مثلا بوده، و یه آقای رو گفتن که شما حالا صحبت کن راجب از عروسی حضرت خدیجه و پیغمبر و از زهرا و حالا چی از این. این مشغول بود، گفته بود من تا اشاره نکردم شما صحبت رو ادامه بده، هر وقت پذیرایی آماده شد اشاره میکنم تمام کن. سرگرم بود این آقا به صحبت کردن و داشت مثلا عروسی از زهرا رو فرض کن بیان میکرد، اینها مردم گوش میکردن. این آقا آمد اشاره کرد، تا اشاره کرد گفت شرح این هجران و این خون جگر این زمان بگذار تا وقت دیگر. حالا این شعر شعر خوبیه، خیلی قشنگه، اینجا جاش نیست که شرح این هجران خدا رحمت کنه نفهمید، یعنی باید مواظب بود کجا میخوای مطلب رو به کار ببری. این حرف خوبیه در هر صورت. خب و این محافل سرور دون المعاتم و دون المساجد و المعابد. حالا یه کلمه بگیم یه بحث روز دیگه. از بعضی مراجع استفتا کردن که ما در مجالس جشن ائمه کف بزنیم خوبه یا نه، حالا به اون سبکی هم نزنیم که مثلا جلسات لهو و لعب بزنیم، یه سبکش هم عوض کنیم، یه جور دیگه دست بزنیم، این خوبه یا نه؟ گفتم نه، حتی اونجورش هم خوب نیست، اصلا سبکه برای ائمه. یعنی شأن امام رو نباید اوورد پایین. ما مثلا اسم خدا میاد به جای اینکه بگیم الله اکبر کف بزنیم سوت بکشیم، منتها یه کف دیگری بزنیم، بگیم ما کفشو عوض میکنیم، غیر از اون سبک کفایی که برای بشر میزنن برای خدا یه کف ویژه قرارداد کنیم. بابا سبک دقیقا اینا نکات استا، بعضی از فقها استفتا کردن گفتن نه اصلا این سبکه برای ائمه، ما نباید اینا رو سبک کنیم. یا مثلا تو مساجد اصلا شأن مسجد چی اختزا میکنه؟ معبد محل سجده است، محراب محل حربه، دقت میکنید؟ یعنی بالاخره یه حکم و موضوع یه چیزایی است که آدم باید یه خود اینو رعایت کنه. حالا به بهانه این که باید ما شاد باشیم، خب حالا شادی حالا بحثای است، من نمیخوام وارد بشم، بعضا اشتباه میشه، یعنی شادی رو خیال میکنم به همین ظاهره، دل مردم اگر شاد باشه شارژ باشه، حالا ظاهر هم شاد بود، یعنی کاری حرکاتی کرد نکرد مهم نیست، دلها باید شاد باشه، شادی واقعی هم به ایمان و معنویته، و الا بقیهش سطحیه زود میره. اونی که میمانه رسوخ داره، اینه که لذا ما باید جامعه را واقعا اونه که دل سوزن ها، حالا با ما به امثال ماها تو حرف را میزن میگن بابا اینا ما قدیمی فکر میکنن جدیدی فکر نمیکنن، امروز بله باید از ابزارهای روز استفاده کرد، از هنر، اما نه هنر مبتذل، یعنی ما این داره اسمشو بیاریم برای راحت کردن کار، برای سخته، برای معنویات هنر را در خدمت معنویات گرفتن کار مشکلیه، خیلی سخته که بتونیم این را باید هماهنگ کنیم، هنر مطلوب، هنر پیشرفته، جذاب سخته، اما بخوام ساعتی چی درست کنیم، سرهم بندی کنیم، سرگرمی درست کنیم، ولی این میشه، این زحمت زیادی نداره. حالا ببخشید آقا ما وارد این صحنه ها میشیم دیگه اینا. ولا تسقه، لذا علامه میفهمد گوش نکن، ولا تسقه الى قول من یقول ان الحسن والقبح مختلفان متغیران مطلقا، نسبی گرایی در اخلاق، من غیر ثبات ولا دوام ولا کلیته. اینا رو از این بگذاریم دیگه، این بحث اول ایشان راجع تا این قسمت. ثم، حالا برید ادامهش ملاحظه کنید، ثم امم الانسان، فاعلش امم الانسان، معنى الحسن والقبل سائر الحوادث الخارجیه، رخدادها، طوفان و زلزله و یا باران و باد خنک و مثلا غیر ذلك، التي تستقبل الانسان مدى حیاته علی حسب تأثیر مختلف العوامل و هی الحوادث الفردیه و الاجتماعیه، حوادث فردی و اجتماعی، التي منها ما یوافق آمال الانسان، باز معیار همینه ها، انسان و موافق امیار انسان، و یلائم سعادته فی حیات الفردیه و الاجتماعیه، مثل چی؟ مثل عافیت، سلامتی، صحت، رخا، رفاه و اینا، و تسمى حسنات، و منها ما ینافی ذلک البلایا و المحن، گرفتاری ها، سختی ها، من فقر او مرض او ذلت او اسارت و رحل ذلک، اینا میگیم سیاد. فقط زهره، حالا نتیجه میگیره، این سه تا کاربرد برای حسنه و سیئه، برای خوب و بد بیان کردن، حالا نتیجه میگیره. فقد ظهر مما تقدم ان الحسنه و السیئه، حالا خیر و شر، یتصف بهما یا یتصف بهما الامور او الافعال من جهت اضافتها الى کمال نوع او سعادت فرد او غیر ذلک، یعنی معیار خلاصه داره که ما حسنه و سیئه را چه به افعال چه به امور چرا نسبت میدهیم؟ به خاطر اینکه سعادت نوع انسان یا کمال نوع انسان یا فرد انسان اقتضا میکنه. فالحسن و القبح وصفان اضافیان، البته اضافیان نه اینکه متضایفین با هم باشن، اضافه به امر آخر است. حسن اضافه به اون سعادت فردی اجتماعی، قبح هم هاکذا، اونی که ملائم با اونه میشه حسن، اونی که ملائم نیست شود چی؟ اضافه به اون معیاره، به اون سعادت انسان، نه اینکه متضایفانن، خودشون با هم متضایف نیستن، اما هر کدام صفت حقیقی ذات الاضافه است. آقایان نمیدونم خاطر شریفتون هست یا نه، صفات حق تبارک و تعالی را که تقسیم میکنن، اختصاص هم نداره، میگن صفات حقیقی صفات اضافیه. اون وقت حقیقی خودش دو قسم است، حقیقیه محضر و حقیقیه ذات چه؟ مثل علم، علم صفت حقیقی از منتها ذات الاضافه است الی المعلوم، اینا از این باب. خب و این کانت الاضافه فی بعض الموارد ثابته، بعضی موارد گفتیم متغیر نیست، ثابته و بعضیش متغیره. این یک نکته که استفاده شد که اینها در اضافه با در اضافه و نسبت با یک امر آخر معنی دارن. و ثانیا و ان الحسن امر ثبوتی دائما، حسن هر جا باشه، چه از اون حسنای موقت چه از اون حسنهای مؤبد و دائمی، همیشه امر وجودیه، امر وجودیه، یعنی ملائم بودن، هماهنگ بودن. و المساعت و القبح معنی عدمی، اون امر عدمیست. و وفقدان الامر صفت الملائمه و الموافقت المذکوره. و الا فمتن الشیعه او الفعله مع قطع النظر عن الموافقه و عدم الموافقه واحد، متن امر یه چیزه، اگر این موافقت ها را و مخالفت برش داریم خودش یه چیزه، دو چیز نیست. مثلا فزلزلت و سیل الهادم اذا حل ساحت قوم، وقتی که زلزله و سیل بر یک محیط زندگی یک قومی وارد میشه، کانا نعمتین حسنتین لعدائه، اونا جشن میگیرن، خوشحال میشن. اریل شارون کی بود؟ این که قصاب فلسطین، شارون بود که بود، شارون بود دیگه، که به جهنم رفت، خب بالاخره فلسطینی ها خوشحال شدن، اسرائیلی ها عزا گرفتن، اینجوره دیگه. حالا سیل و زلزله اگر به یک جای وارد بشه، دشمنان اونا خوشحال میشن، دوستان اونا غمگین میشن. لعدائهم و هما نازلتان سیئتان علیهم انفسهم، بر خودشون ناگواره، بر خودشون سیئه است. و کل بلائن عام من فی نظر دین سراء، از نظر دینی اگر نگاه کنیم هر بلیه سراء است، یعنی مایه خوشبختی است. کی؟ اذا نزل بالکفار المفسدین، یعنی آدمای دیندار از نگاه دینی، دقت کنید علامه را علامه است دیگه، حسابش خیلی جمعه، اول مسئله را فرادینی مطرح میکنه، بعد دینی مطرح میکنه، از عینک دین و فرادین. غیر دین و فرادین بحث دشمن و دوسته، در بحث دشمن و دوست دیگه دین و غیر دین نداره دیگه، هر کس حادثه بر دشمنش وارد بشه، هر کس مخواد باشه خوشحال میشه، بر دوست وارد بشه بدش میاد، این عینک دینی نیست، مقیاس دینی نیست. حالا از منظر دین چی؟ اینجا کفر و ایمان مطرحه. بر کفار وارد بشه خوشحالی داره، بر مؤمنین وارد بشه ناراحتی داره. یعنی مقیاس رو عوض کرده، این عوضش جمع. بله. و کل بلاء عام فی نظر الدین سراء اذا نزل بالکفار المفسدین فی الارض ابل فجار العطار و هو به عینه ذراء اذا نزل بالامه المؤمنه الصالحه و اکل الطعام حسن مباح اذا کان من مال آکله مثلا. حالا دیگه میاد سراغ مثال های دیگر. پس این بحث اول ایشان بود. اون سطر آخر هم نگاه کنید، اون سطر که به آخر مونده. بله. فل حسنات و عناوین وجودیت فی الامور و الافعال و سیئات و عناوین عدمیت فیهما و متن الشیء المتصف بالحسن و سو واحد. این حالا یک نتیجه ایست که امشب که تا اینجا گرفتم. خب وقت تمام شد دیگه، برق میزنیم به صفحه بعدی که میره سراغ قرآن. این یک تحلیلی بود عقلی علمی، حالا میریم سراغ قرآن کریم. نیست که ایشون بخواد تفسیر قرآن کنه، قرآن دیگه در ذیل یک بحث قرآنی بحث را مطرح کرده. منتها برای فهم قرآن و آیه قرآن، مفهوم قرآنی، لازمه مفاهیم را به لحاظ طبیعی و عادی و عقلایی بررسی کنه تا زمینه برای فهم آن مفهوم قرآنی، چون قرآن با مفاهیم عرف صحبت میکنه، اونی که بشر میفهمه. پس اول مقدمه چینی کردن، بحث حسنه و سیئه را مفهوم شناسی کردن، حالا میرن سراغ قرآن که دیدگاه قرآن در این باره چیه. دیگه ظاهرا وقت نمونده، آقایون درس دارید. فردا مثل این که پیامک آمده بود که از طرف حوزه های علمیه که به مناسبت وفات حضرت معصومه سلام الله علیها درس ها تعطیله. اینطوره؟ بله. عرض میکنم دو تا پیامک برای بنده صبحی آمد، اینا خبر خوشحالی برای شما دیگه. پس فردا هم که دیگه 22 بهمن از تعطیل، از چهارشنبه هم که دیگه همش تعطیل بود دیگه، به خوش باشید دیگه برای شنبه ان شاء الله. صلی الله علیه و آله.